رادیو سوینا تقدیم می کند. صدای صحنه.
به نام خالق هستی. خانوم ها، آقایان، خوش آمدید به صدای صحنه. افتخار دارم تا با 12 قسمت از برنامه صدای صحنه در خدمتتون باشم. خدا را شکر میگم بابت این مجال و فرصتی که در اختیار من قرار گرفته شد تا با برنامه صدای صحنه از رادیو سوینا در خدمتتون باشم. امروز هم طبق روال همیشگی برنامه صدای صحنه قصد داریم تا معرفی داشته باشیم از تعدادی از آثاری که در این شبها در تماشاخانه های شهر تهران به روی صحنه رفته و مروری داشته باشیم بر چند خبر از حوزه هنرهای نمایشی در هفته جاری. نمایش هفته رو هم داریم. لطفاً همراه ما باشید. هم در کنار من همکار همیشگی برنامه صدای صحنه، یاور برنامه، سرکار خانم مرضی کریمی حضور دارن و در بخش اول میخوایم بریم سراغ نمایش ها. سرکار خانم سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه هنردوستا، همه شنونده های عزیز صدای صحنه. امیدوارم که بتونیم برنامه جذابی رو امروز براشون رقم بزنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. خب نمایش هایی که این هفته برای ما قرار هستش که معرفی کنید و میشنویم.
خواهش میکنم. از تماشاخانه های این روزای تهران خبر این هستش که نمایش سکوت سفید توی عمارت نوفلوشاتو داره اجرا میشه.
بله.
از 19 آبان تا 19 آذر هر شب ساعت 7:30 عصر. نویسنده این کار آقای تامس سوپارت هست.
بله.
که این نمایش نامه آقای تامس سوپارت رو آقای هوشنگ حسامی هم ترجمهش کردن.
بله.
کارگردان کار آقای کوروش سلیمانی هستن و بازیگری که چون کار حضور دارن اسمشون به ترتیب الف عرض میکنن. خانم ها آقایان آناهیتا اقبال نژاد، مهدی بجستانی، سامان دارابی، الهه زحمتی و الهه شهبرست هستن. تو خلاصه ای که این کار کارگردان این کار برای ما گفته این هستش که جان براون مردی در آستانه میانسالی که گذشته عجیب و دشوار رو پشت سر گذاشته، برای دور شدن از اجتماع خشمگین و رسیدن به آرامش مورد نظرش به بیمارستان بیچ وود پناه میاره و درخواست میکنه که اون رو بدون هیچ بیماری بستری کنن. پرسنل بیمارستان این رو نمیفهمن و این میشه آغاز داستان.
بله.
نمایش بعدی ما نمایش پنجره رو به آسمان هستش. این اسم این کار هست که از 4 آذر تا 10 دی هر شب ساعت 19:30 توی تماشاخانه سپند اجرا میشه. نویسنده این کار آقای حسین دژاکام هستن، کارگردانش آقای امیر دژاکام هستن و تهیه کنندش هم بازم آقای حسین دژاکام هستن.
بله.
بازیگر که توی این اثر حضور دارم آقایون و خانم ها بهرام ابراهیمی، شهره سلطانی، امیر کربلایی زاده، عمار تفتی، حسین شهبازی و ابوالفضل جمشیدی هستند.
بله.
بازم این کاری خلاصه‌ای داره که تو خلاصش گفته شده که 2 دقیقه مونده به شروع یک برنامه زنده، اما استاد فلسفه مهمان و مجری برنامه نیامدند.
بله.
چی بشه اون برنامه آقای ما؟
بله.
نمایش بعدی ما و یه جوری در واقع نمایش آخرمون نمایش دریاچه قو هستش.
بله.
که از 26 آبان تا 26 آذر هر شب ساعت 9 توی تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی به روی صحنه میره. نویسنده و کارگردان نمایش دریاچه قو آقای رضا صابری هستن و تهیه کنندهشون جناب آقای مسعود حکم آبادی. بازیگرا که توی این اثر حضور دارن آقایان و خانم ها مهران امام بخش، مارال فرجاد، ستایش رجای نیا، مشتبه شفیعی، عاطف پور بهرام، محبوب سلطانی، عارف معماریان و مثل اینکه ایسر بازگر دیگه هم این کار رو همراهی میکنن.
بله.
که خانم ها آقایان مهرانا ابوالقاسمی، دلارا ادراکی، عارف باشی، کمند بخشیزاده، نیلوفر بهشتی، هانیه خسروانی، مهدیه رمضانپور، سارا رضایی، پگاه زرقامی، منا فلاح، ساغر قاسمی، سنا عباسپور، سپید غلامی، سارا کرمی، سحر منصوری و زرین همتیان هستن.
بسیار عالی.
ما طبق معمول همیشه‌مون که واسه کوچولوهامون هم یه کاری رو معرفی میکنیم،
بله،
این هفته هم یه کاری داریم به اسم قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح.
بله.
که بازم توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توی سالن گلستان هر شب ساعت 19 از 22 آبان تا 1 دی به روی صحنه میره. نویسنده کارو گروهی هست. بله. بازنویسیش خانم مریم معترف هستم.
بله.
که کارگردانشون هم دوباره خودشون خانم مریم معترف هستم. بازیگر این اثر آقایون و خانم ها مسعود پور جمشید، منا شمس الدینی، مشتبه گوهرخای، علی بیک محمدی، شهرام نجاتی و میثم یوسفی هستم.
بسیار عالی.
خلاصه این کارم همونجور که از اسمش مشخصه برگرفته از داستان کشتی نوح که همراه با این داستان مفاهیم مختلفی رو به کودکان و نوجوانان آموزش میده.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. ان شاءالله در بخش دیگری هم همراه شما خواهیم بود.
در خدمتتون هستم.
سلامت. خب این هفته به سراغ نمایشی رفتیم تحت عنوان آن دیگری. نمایشی به نویسندگی آرمین جوان و به کارگردانی سمانه زندی‌نژاد. این نمایش اجراهای خودش رو از تاریخ 9 آبان در پردیس تئاتر شهرزاد سالن ارکیده آغاز کرده و تا هفته آینده اجراهاش ادامه داره. بازیگرانی که تو این اثر حضور دارن سرکار خانم آزاده صمدی، جناب آقای محمد رضا علی اکبری و سرکار خانم طاهره حزاوه هستند. توجهتون رو به شنیدن بخشی از صدای این اثر جلب میکنم.
سوار اتوموبیلش بشه، زن میره جلوش میسته، تو صورتش لبخند میزنه، سکوت و نگاه بینشون. همین که مرد میخواد بره سوار اتوموبیلش بشه، زن میگه
بیا با هم باشیم.
همینجوری یه حبی مقدمه اگه هم دیگر رو از قبل نمیشناسن عجیبه نیست؟
زنه
هر کس از خودش اومد بیا جلوشون بگی بیا با هم باشی؟
همینه.
نه من نمیتونم قبول کنم، این اشتباهه.
دوباره سکوت. مرد تو چشمای زن نگاه، زن میگه ما میتونیم تا ابد با هم باشیم، تو همون مردی هستی که من خوشبختش میکنم، همه یه زندگیمو صرفت میکنم و تو قدرتمندترین مرد عالم میشی.
نظرم مسخره است.
چیش مسخره است؟
کلش مسخره است. تصور این که من بعد از اینجا بخوام برم پارکینگ سوار ماشین بشم، تو یا هر کس دیگه ای؟
هر کس دیگه ای نه، من.
باشه تو یه هم سر رای من سبز شی بگی
بیا با
هم باشی من تو رو قدرتمندترین مرد میکنم. چرا باید بدون اینکه از قبل بین ما چیزی باشه من بخوام باهات باشم؟
خب
شاید بشناسدش.
شاید بشناسدش. بشناسدش
بدون اینکه خود مرد بدونی. این جاسوسی
شد. نه. بهتره بگی. آراش مهم بوده.
خیلی غیر عادیه. من میگم زن خوبه. چه
خیلی عادیه.
اصلا هم دیگه.
همیشه هم اینجوری بوده.
تو بگو ببینم مردو چه جواب میده.
زن دست شده را سر مرد رو به سمت خودش برمیگردونه، دوباره نگاهشون به هم میفته، بعد مکس میکنه و یه سوال میکنه.
چی میپرسه؟
اگه تو جای مرد بودی چی میپرسی؟
من زنه رو نمیشناسم، اول باید بشناسمش.
میشناسی؟
منو میشناسی؟ چجوری منو میشناسی؟
داریم قصه میسازیم.
من میپرسم که من این کار چیه خانوم؟ یه هایی جلوی من سبز شدید همچین تقاضایی میکنید؟ من همچین چیز میپرسم، حالا میگی مرد چی میپرسه؟
میگه در ازای این چیزایی که به من میگه از من چی میپرسم؟ مرد همه یه گذشته زن رو به یادش میاره، بهش میگه تو حلس باز، میگه با خیلی از مردای دیگه هم که میشناختم همین کنه، اونا همه یه زندگیشون رو صرفت کردن ولی تو نابودشون کردی، الان هم میخوای با من همین کار رو بکنی، ولی من نمیذارم، رسوات میکنم زن. آره من این کارا رو کردم، اما چیزی که از تو میخوام مردای دیگه نمیتونستم بهم بدن. تو با همه اونا فرق داری، تو مردی هستی که چیزی که ازت میخوام و میتونه بهم بده.
چی میخواد این زن از من؟ چی میخواد؟
چی میتونه بخواد؟
من نمیتونم
حدس بزن.
قصه جالبی
هنوز تموم نشده.
مهم نیست
بچه ازش
واقعا ازش نطفه میخواد؟ چه باید یه همچین درخواستی بکنه؟
چون میخواد بچه شبیه اون باشه.
بهش نمیده.
آره درستی؟
بهش نمیده، اما نه به این دلیل که تو میگی، به این دلیل که اونا تو جنگ مرد تاریخ و بلده من میدونم. قبول درخواست زن یعنی شروع اشتکاست.
و زن
دنیا رو برمید، جون مرد رو بگیره، جنگشون بالا با دروب و کینه همه یه دنیا رو علیه مرد تفیم. اون زن خودشون دروازه زندگی
در این بخش از برنامه میخوام گفتگویی داشته باشم با یکی از منتقدین، مدرسین و پژوهشگران به نام تئاتر کشور، جناب آقای امین عظیمی. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای امین عظیمی و بسیار ازشون سپاسگزارم از اینکه وقتشون رو در اختیار برنامه صدای صحنه قرار دادن. قربان سلام، عصر شما بخیر.
درود بر شما و وقت تمامی شنوندگان عزیزتون هر جا که هستن به خیر و شادی باشه. خوشحالم این فرصت دست داد که منم در این برنامه در واقع حاضر بشم و سهمی داشته باشم.
بزرگوارین، افتخاریه که نصیب ما کردین قربان. سلامت باشین. خب جناب آقای عظیمی، ما نمایش هفتمون نمایش آندیگری بود که اقتباسی هست از رمان آورا. به این بهانه مزاحم شما شدیم که گپ و گفتی داشته باشیم، اساساً در درجه اول راجع به این رمان و همینطور صحبتی بکنیم در مورد اساساً اقتباس، دغدغه‌ای که در میان بسیاری از کارگردان‌ها و نویسندگان و اهالی تئاتر و حتی سینمای ما وجود داره، ولی متاسفانه با حالا به دلایل مختلفی شاهد این هستیم که خیلی کم این اتفاق صورت میگیره، حالا چه آثاری از نویسندگان خارجی و حتی چه آثاری از نویسندگان کشورمون. اگر موافق باشین در ابتدا راجع به رمان یه ذره با هم گفتگو داشته باشیم.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که ما سال هاست به خاطر ترجمه های خیلی خوب جناب آقای عبدالله کوسری با کارلوس فوئنتس، این نویسنده مکزیکی که واقعا حداقل از جانب جایزه نوبل قد ندید و یکی از کسانی بود که همواره نامش تا فهرست‌های نهایی و پایانی جایزه نوبل میرفت، اما خب به نظر من جایزه نوبل بی نصیب بود نزدیک که این افتخار رو داشته باشه که یک نویسنده مثل کارلوس فوئنتس بتونه در فهرست برگزیدگانش باشه. با آثار فوئنتس آشنا هستیم که در واقع دهه 60 شمسی بود که برای اولین بار آقای کوسری چند اثر رو مثل مرگ آرتمیو کروز، سر هیدرا، اینا رو ترجمه کرده از فوئنتس و رسید به در واقع آورا که یکی از شگفت انگیزترین آثار فوئنتس هست، هم از جهت اینکه خب از لحاظ حجمی مثلا در مقایسه با رمان دیگه او مثل پوست انداختن خیلی کتاب جمع و جور و تعداد صفحات کمی داره،
بله.
اما در عین این کوتاهی یکی از شگفت انگیزترین کارهای فوئنتس هست به دلیل اینکه شما تمامی اون مؤلفه‌های سبکی و تکنیکی فوئنتس رو توش دارید میبینید. یکی از شاخص‌ترین نمودهای این جنبه تکنیکی استفاده کردن از راوی دوم شخص هست، یعنی شما در عین اینکه شخصیت محوری دارید که داره توصیف میکنه و روایت میکنه، اما یه فاصله ذهنی انگار با این شخصیت برای شما نویسنده ایجاد کرده که نوعی جادو و نوعی احساس رازآمیز بودن رو به وجود میاره. توی فرهنگ مردمان کشورهای آمریکای لاتین که نگاه میکنید، خب اونها باورهای خرافی و سنت‌های خیلی پیچیده‌ای دارن. نویسنده‌های رئالیسم جادویی سعی می‌کنن از ظرفیت‌های این جنبه‌های فرهنگی استفاده بکنن برای اینکه تکنیک داستان‌نویسیشون رو شکل بدن. به ویژه مثلا یکی از مفاهیمی که هست مفهوم همزاد یا مفهوم داب هست. اینکه انگار هر شخصیتی برای خودش همزادی داره و توی حالا باورهایی که دارن اگر کسی اون همزاد خودش رو ببینه ممکن جون خودش رو از دست بده. توی این داستان همزمان از دو منظر داره به مفهوم همزاد توجه میشه، یکی تو شکل روایت رو که راوی دوم شخص شده، با این توصیف بگم راوی دوم شخص رو که مثلا رمان اینجوری شروع میشه که تو در کافه نشسته و مشغول نوشیدن قهوه هستی، آگهی در روزنامه نظرت رو جلب میکند، تصمیم میگیری آن آگهی رو بخوانی. انگار یک نیرویی که در درون تو هست ولی از تو جداست و مثل سایه‌ای در کنارت داره اعمال تو رو توصیف میکنه.
دقیقا.
و این فاصله فاصله خیلی جادویی هست. همینو در واقع مفهوم همزاد ما میتونیم اینجا ببینیم، هم در ارتباط با اون تصویر زنی که سفارش میده خاطرات شوهرش نوشته بشه و انگار جوانی و پیری اون همزمان و توامان در اون خونه دارن زندگی میکنن، یه خونه خودمون خونه خونه رازآمیزی هست. این فضا و این موقعیت از همون لحظه های اول، همون صفحات اول واقعا ذهن مخاطب رو از آن خودش میکنه و ورق به ورق ما جلو میریم توی اون مسیر، توی اون دالانی که این شخصیت اصلی ما داره حرکت میکنه ما هم باش همراه میشیم. اما شاید براتون عجیب باشه که بیش از خود این روایت و داستان، زمینه‌ای که همیشه همراه این کتاب منتشر شده و وجود داشته برای من جذاب بوده، اونم یه مقاله‌ایه که خود فوئنتس داره با این عنوان که چگونه آورا را نوشتم.
بله.
و اون داره تجربه شکل گرفتن یا در واقع ایجاد نطفه این روایت در ذهنش و توسعه پیدا کردنش از طریق یه جور جستجوگری که اتفاق میفته داره توضیح میده. اینکه یه فیلمی میبینه، فیلمی به اسم اوگتسو موناگاتاری به کارگردانی کنجی میزوگوچی، کارگردان شهیر ژاپنی، یا ما تو فارسی در واقع تو ایران ترجمهش کردیم داستان‌های ماه رنگ پریده که روایتی در اون هست، اون روایت رو در واقع دنبال میکنه، میره توی ادبیات کهن سرزمین خودش و شروع میکنه زنجیره از داستانک ها رو میبینه که خیلی عناصر ساختاریش شبیه به هم هست. حتی تو بخشی از اون روایت مصاحبه و دیداری داره با لوئیس بونوئل، کارگردان مشهور اسپانیایی، که با او در مورد این موضوع مشورت میکنه که من میخوام یه همچین داستانی به اسم آورا بنویسم و یه همچین مسیر رو طی بکنه. ولی برای خواننده ها مخصوصا این خیلی جذابه که چگونه یه همچین داستانی در ذهن نویسنده شکل گرفته و بعداً رشد پیدا کرده و تبدیل شده به یک اثر درخشان و به نظر من ماندگار ادبیات نویسندگان آمریکایی لاتین.
درسته. خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامعتون. اگر موافق باشین جناب آقای عظیمی بزرگوار، حالا بپردازیم به اقتباس. البته ما نمیخوایم گفتگو بکنیم در مورد اقتباسی که مشخصا در این اثری که ما در موردش این هفته صحبت کردیم، یعنی نمایش آن دیگری، اتفاق افتاده، صحبت بکنیم راجب اساسا مفهوم اقتباس و وضعیت اقتباس در درام همکنون کشور خودمون میخوایم که گفتگو بکنیم. اتفاقی دوست. که به عقیده من کمترین فکر میکنم باعث اغنا و باعث روبه جلو حرکت کردن درام نویسان ما بسیار میتونه باشه، درام نویسان جوان ما، ولی خب متاسفانه شاهد این هستیم که کم اقبالی میبینیم از طرف دوستان درام نویسمون، فارغ از این که حالا مثلا من نوعی مخاطب چقدر معتقدم که این اقتباس هر اقتباس دیگه ای چقدر تونسته حرفه‌ای و درست اتفاق بیفته، اون فضای نویسنده رو تونسته به اصطلاح روی اثر خودش داشته باشه و موفق شده باشه که اون به اصطلاح جان مطلب رو در اثری که از اون اقتباس کرده بازگو بتونه بکنه یا نه. من فکر میکنم که اساساً باید به سمتش بریم بیش از اینها و ازش نترسیم دیگه، یعنی اساساً حالا در سینمای ما که اصلا فکر میکنم خیلی مفهوم غریب تریه نسبت به تئاتر، باز تئاتر بیشتر دوستان به سراغش رفتن، حالا ما در مراسم اسکار میبینیم که اصلا یه بخشی هستش در اسکار فیلمنامه که اساسا میپردازه به فیلمنامه اقتباسی، ولی خب شاید در سینمای ایران کلن در طول حداقل بگیم این 40 سال 40 تا فیلمو نمیشه نام بردش که از یک رمان چه خارجی و چه ایرانی اقتباس شده. بیشتر از این پرحرفی نمی کنم، دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
ببینید میشه از چند جهت و چند جنبه به موضوع پرداخت. همونطوری که شما اشاره میکنید ما در حوزه فیلمنامه نویسی یا نمایشنامه نویسی در کشورمون کمتر به صورت نظاممند و پیوسته این تمایل و این گرایش رو دیدیم در نویسندگانمون که سراغ استفاده کردن از ظرفیت‌های آثار دیگه مثل رمان، مثل داستان کوتاه یا حتی مثلا شکل‌های یه مقداری خاصاً مثل شعر برن. بله داشتیم نویسندگانی و داریم مثل آقای محمد چرمشیر.
بله.
بسیاری از متون نمایشی که ایشون آفریدن پایش یک رمان یا یک داستان یا یک روایت دیگه‌ای بوده که خب با تب آزمایی که ایشون انجام دادن، با تجربه گری که کردن، گاه موفقیت چشمگیری به دست آوردن و خب گاه هم شاید اونقدر که باید و شاید مثلا در مقایسه با خود اون رمان و اثر که نگاه میکنیم شاید همواره اون اثر مبدع برامون جذاب‌تر باشه.
دقیقاً.
مسئله اینجاست که فکر میکنم یکی از موانعی که وجود داشته به ویژه در ارتباط با استفاده از آثار نویسندگان ایرانی برای اینکه اقتباس بشن، نامشخص بودن حقوق مادی و معنوی نویسندگانه.
درسته.
یعنی که نویسنده‌ای که از اثرش استفاده میشه با توجه به اینکه ما قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان رو نداریم به صورتی که در جهان وجود داره در ایران،
بله،
معین نیست که چگونه باید حقوق اون فرد پرداخته بشه یا رعایت میشه. به همین خاطر اغلب نویسنده‌ها تمایل ندارن که اثرش رو مورد اقتباس قرار بگیره. حتی توی یکی دو دهه گذشته که بنیاد سینمای فارابی اومد بخشی رو تشکیل داد، یه سری رمان‌ها رو سعی کرد این امکانو فراهم بکنه، فیلمنامه‌ای هم حتی نوشته شد اقتباس شد، اما مناقشه بالا گرفت سر اینکه آقا سهم هر کدوم از ما به عنوان نویسنده مبدأ و نویسنده اون اثری که ارتباط شده چقدر باید باشه از لحاظ مادی و معنوی. من ناروشن بودم و ابهامی که اینجا هست باعث میشه که خب اغلب افراد ترجیح بدن که وارد این چرخه پیچیده و نامشخص نشن. از اون طرف هم خود اون نویسنده ها این تصور رو دارن که خب وقتی اثری رو آفریدن در جریان بهره برداری ارتباط از اون، هر کسی نباید این آزادی عمل داشته باشه که مثلا تغییرات بنیادی توش بده و بر همین مبنا اونا تمایل اصلا فردی هم ندارن، میگن ما دوست داریم که رمان خودمون یا اون داستان خودمون در همون چارچوبی که هست باقی بمونه و اصلا ازش اقتباسی صورت نگیره.
درسته.
حالا راستش تجربیاتی هم که شده چه در سالهای خیلی دور که ما مثلا نمونه‌هایی داشتیم از منابع کهنمون اقتباس کردن، از شاهنامه فردوسی گرفته تا آثار نظامی گنجوی تا مثلا آثار مدرن‌تر مثل داستان‌های غلام حسین ساعدی که آقای مهرجویی مثلا فیلم‌های ساختن، آقای ناصر تقوایی اقتباس کردن ساختن.
بله.
تا بیان به مثلا نمونه‌های نزدیک‌تر در سینمای خودمون، مثلا از خانم ناهید طباطبایی رمانی دارن به اسم 40 سالگی، آقای علیزه رئیسیان اقتباس کردن و در تئاترمون در واقع اشاره کردم آقای چرمشیر بوده، البته بیشتر کاری که کردن ایشون از آثار غربی بوده، از آثار ایران کمتر داشتن. همواره این مسئله وجود داشته که جایگاه و اون قلمرویی که نویسنده مبدا در مقابل نویسنده‌ای که داره اقتباس میکنه قرار داره، اون جایگاه چطور باید تعریف بشه، یعنی چگونه ما باید این حوزه‌های خلاقانه رو اصلا بتونیم تفکیک بکنیم تا اون افتخار و ارزشی که مثلا برای اثر هست رو بتونیم بگیم که آقا چه کسی نقش تعیین کننده رو مهم داره توش. خود مفهوم اقتباس که اساسا دایره بسیار بسیار گسترده و وسیع داره، برای این که داره تلاش میکنه از ظرفیت‌های یک پدیده، یک اثری در یک حوزه در حوزه دیگه بتونه بهره برداری بکنه و مایه خلق و آفرینشون رو قرار بده. یعنی ما یک مثلا رمانی داریم، ما یک داستانی داریم، حالا برای نوشتن یک نمایشنامه داریم از امکانات اون بهره برداری میکنیم و استفاده میکنیم. یعنی این چرخه به صورت کلان شاید بتونه اقتباس رو توضیح بده. حالا البته چیزی که ما در تئاتر مخصوصا توی اوایل دهه 80 شمسی اگر اشتباه نکنم استفاده میکردیم، واژه‌ای که مرسوم شده بود نوعی بازخوانی بود.
بله
بله. به جای کلمه اقتباس میگفتن بازخوانی.
بله.
یا میگفتن مثلا دراماتورژی.
بله.
یعنی اینکه اون اثر رو ما برداریم دوباره بیاریم بر اساس امکانات و ظرفیت‌های تئاتر بازنویسیش کنیم، بسازیمش و ارزش بکنیم. که همینطوری الان داره تو ذهنم میچرخه، مثلا آقای حسین پاکتل هم یادم میاد که چند نمونه داشتن، آقای محمد یعقوبی چند
آقای رحمانیان داشتن.
آقای رحمانیان داشتن. یعنی دوستان به فراخور تجربیات متفاوتی انجام دادن. اما همونطور که شما در ابتدای عرضتون فرمودین، اساسا این تبدیل به یک جریان نشده. یه بخشیش به نظرم فارغ از اون بحث حالا نامشخص بودن محدوده حقوق مادی و معنوی، راستش من جسارت میخوام بکنم و بگم که شاید به خاطر کم مطالعه کردن نویسندگان ما، اغلب هم شاید نویسندگان جوانتر، که اینا خیلی آشنا نیستن با آثار مختلف و گوناگون که بتونه فرصت و امکانی رو برای اقتباس بهشون بده. اونا شاید محدودن، دایره محدودی رو مطالعه میکنن از آثار و براشون مثلا این دغدغه نیست که بگردن جستجو بکنن و بخوان مثلا از طریق این جستجوی اثری رو بیارن اقتباس بکنن، یا مثلا دنبال این هستن که حالا بیشتر مخصوصا تو این چند سال اخیر موضوع داره مطرح میشه، تو فرمای اجرایی دارن جستجو میکنن که حتی خودشون رو بی‌بهره میدونن از متن به معنای مرسومش، یا اصلا از یک اثری که بخوان ازش اقتباس بکنن.
بله.
و گهگاه که من میبینم مثلا یه همچین تجربه داره صورت میگیره خیلی خوشحال میشم، به خاطر اینکه فکر میکنم اون پشتوانه‌ای که اثر مبدأ وجود میاره از لحاظ شخصیت پردازی، از لحاظ ظرفیت‌های روایتگری، چقدر فرصت تجربه‌گری و فرصت خلاقیت رو در زمینه آفرینش تئاتر یا سینمایی و عوامل اجرایی میده. یعنی اونا بالاخره از یک امکانی دارن برخوردار میشن که در نوع خودش کامله، در نوع خودش شکل گرفته.
بله.
و حالا اونا یه فرصت مضاعف پیدا کردن که انگار بیان و اون اثر رو حالا از زاویه عناصر و امکانات تکنیکی که در حوزه تئاتر یا سینما هست بازآفرینیش کنن و باز تولیدش بکنن، یه حیات دوباره بهش بدن. با این حال من امیدوارم که حالا به ویژه با توجه به تعدد آثاری که داره اجرا میشه و تولیداتی که هست،
بله،
یه مقداری ما بتونیم نظاممندتر و هدفمندتر شروع بکنیم به سراغ بهره برداری کردن از این آثار برای دراماتورژی و برای اقتباس. گرچه میگم باز به صورت پراکنده خیلی نمونه ها فراوان هست، اما اینکه چرا به یک نقطه ای نمیرسه، اینو باید یه مقدار دقیق‌تر روش نگاه بکنیم و ببینیم که آیا اون فضا و اون فرصت هم وجود داشته برای عرضه یا نه. مثلا شما ببینید توی یک سال یهو یک نمایشنامه یا یک اثری ازش اقتباس میشه، چندین و چند نمونه مثلا تکرار میشه، مثلا مکبس،
بله،
مثلا فاست، ولی یهو مثلا میبینید این جا به جا میشه، یا مثلا مدعا،
بله،
مدعا مثلا یا میبینید چندین و چند نمونه اقتباس ازش مثلا انجام میشه. منتها این که حالا اون دوستانی هم که تو حوزه نقد و پژوهش هستن، شاید اونا هم باید یه مقداری دست به جنبونن، بیا شروع کنن بررسی بکنن، بگن اقتباس موفق بوده، این ناموفق بوده، تا در نهایت بتونی به یک رویه ای برسیم که این رویه به عنوان تجربه ارزنده قابل انتقال به نسل‌های بعدم باشه.
درسته، بله، واقعا امیدواریم که از طرف مدرسین، منتقدین و پژوهشگران حرفه‌ای و ناماشنایی همچون جناب عالی این اتفاق رقم بخوره، از طرف حالا شما در مجموعه تئاتر شهر و سایر دوستانی که این امکان براشون فراهم هستش، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برگزار بشه، هم در جهت آسیب شناسی این جریان و هم در جهت اساساً فکر میکنم حتی کارگاه‌های عملی، یعنی دانشجوی ما، نویسندگان جوان ما، من فکر میکنم که واقعا به این قضیه نیاز دارن که اساساً کارگاه‌هایی تحت عنوان چگونه اقتباس کنیم براشون برگزار بشه، چیزی که ما در میان این همه انبوهی از آموزشگاه و مؤسسات و اتفاقاتی که داره میفته و دانشگاه و امثال هم متاسفانه شاهدش نیستیم و به قول شما شاید این که میبینیم که حداقل سالی چند بار ما اقتباس از آثار شکسپیر میبینیم، شاید به این دلیل باشه که وقتی که دانشجویان ما وارد دانشگاه میشن در درجه اول فقط موظف میشن که آثار شکسپیر رو بخونن، آثار چخوف رو بخونن و اساساً این که چقدر رمان بخونیم برای همه ماها، هم نسلیان من حداقل، خیلی کم رنگ متاسفانه دیده میشه این قضیه دیگه. سلامت باشیم.
مزید بر علت شده این فضای مجازی و بالاخره
اوقاتی
که صرف میشه پای این شبکه‌های اجتماعی، خب جای مطالعه رو داره میگیره.
متاسفانه.
ان که حالا بعد این جنبش و این حرکت اتفاق بیفته و بتونیم نتایج بهتری
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای عظیمی، من فقط سلامت باشی، زنده باشی. در پایان دوست دارم به این نکته اشاره کنم که من سالهاست افتخار آشنایی با جناب آقای عظیمی رو، البته از راه دور، از طریق برنامه هایی که در صدا و سیما، در رادیو و تلویزیون به عنوان کارشناس برنامهشون حضور داشتن، من این افتخار رو داشتم. بدون هیچ گونه اغراق و تعارفی خدمتون عرض میکنم، همیشه از نثر شیواتون استفاده کردم، ازتون آموختم جناب آقای عظیمی، بدون هیچ گونه تعارفی عرض میکنم خدمتون و امیدوارم که برنامه ما باز همین افتخار داشته باشه، ایشالله در یک بحث تخصصی دیگه به صورت حضوری و مفصلتر در استودیوی برنامه شما رو داشته باشیم و از حضورتون استفاده کنیم. سلامت باشیم، بزرگواریم. بار دیگه بابت این وقتی که در اختیار ما قرار دادین ازتون تشکر میکنم، ممنونم ازتون، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم جناب عظیمی.
قربان شما، زنده باشیم.
سلامت باشین، موفق باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنونده رادیو سوینا هستید.
خب بار دیگه برمیگردیم به سرکار خانم کریمی و همراه میشیم با چند خبر. سرکار خانم بفرمید.
بله خواهش میکنم. ما طبق همیشه طبق روالی که حالا من داشتم
بله.
همیشه با یه خبر خوب اومدیم دیگه.
بله
الان هم یه خبر خوب برای تئاتر شهر داریم.
بله
برای سالن اصلی تئاتر شهر یه خبر خوب داریم و اینکه سالن اصلی تئاتر شهر نو شده.
بله
طی مراسمی سالن اصلی تئاتر شهر بازگشایی و از مراحل بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشینری این سالن رونمایی شد.
بسیار عالی.
پروژه طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات ماشینری تالار اصلی تئاتر شهر عصر روز دوشنبه 27 آبان ماه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، مشتبه حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی، حمید نیلی مدیر عامل انجمن نمایش، سعید اسدی مدیر تئاتر شهر و تعدادی از هنرمندان و اصحاب رسانه افتتاح شد. در پروژه طراحی نصب و راه اندازی تجهیزات ماشینری تالار اصلی تئاتر شهر تهران که از جمله عملیات‌های استراتژیک وزارت ارشاد در راستای تحقق شعار سال رونق تولید بوده است، تئاتر شهر به عنوان کارفرما و شرکت دورعلی به عنوان مجری حضور داشتند. قبل از آغاز مراسم تور بازدید از پشت صحنه تالار اصلی و چگونگی بازسازی و مجهز شدن سیستم ماشینری این تالار برای تعدادی از هنرمندان که اکثر آنها از طراحان صحنه فعال تئاتر ایران از جمله رضا مهدی زاده، فریبرز قربانزاده، منوچهر شجاع، امیر حسین دوانی بودند و همچنین اهالی رسانه برگزار شد. در این بازدید محمد حسین شجاعی نماینده شرکت دورعلی مراحل طراحی تولید نصب و راه اندازی سیستم غیب شو، لیفت ارکستر، سیستم پل نوری، 4 مجموعه سیستم پرده جانبی، سیستم پرده جلو و عقب، سیستم لیفت پشت صحنه، تجهیزات برقی پرده اصلی، سیستم سنگردان، سیستم کنترل مرکزی، تعویض و نوسازی صندلی ها را برای هنرمندان و خبرنگاران توضیح داد. بعد از بازدید از تجهیزات ماشینری سالن اصلی، مراسم اصلی بازگشایی این سالن برگزار شد که در ابتدای مراسم سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر ضمن ابراز خرسندی از نوسازی و بازگشایی این تالار از تلاش مهندسان جوان ایرانی برای بازگشایی این مجموعه تشکر کرد. در ادامه لادن حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام تبریک سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را که برای بازگشایی این تالار فرستاده بود خواند و با اشاره به هزینه‌هایی که در طول این چند سال اخیر برای بازسازی مجموعه تئاتر شهر شده است عنوان کرد 28 میلیارد تومان از ابتدای دولت 11 برای بازسازی و نوسازی تئاتر شهر هزینه شده است که شامل اصلاحات، زیرسازی، مقاومسازی و بازسازی این مجموعه می شود. اسدی در بخش دیگر مراسم درباره تعویض صندلی‌های سالن 4 توضیحاتی را ارائه داد و عنوان کرد صندلی‌های این سالن با حمایت دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد و پیمانکار پروژه عوض شده است. درباره تعویض صندلی‌های سالن اصلی و پرده نمایش نیز صحبت کرد و یادآور شد تلاش شده که تعویض صندلی‌ها بدون از بین بردن حس نوستالژیک سالن انجام شود تا اصالت سالن اصلی همچنان حفظ شود. در بخش دیگری از برنامه نیز کلیپی درباره مراحل تعویض صندلی‌های سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر پخش شد.
بسیار هم عالی. خیلی هم ممنون. بعد از 6 تعطیلی سالن اصلی تئاتر شهر خوشحالیم که بار دیگه این سالن بازگشایی شد و امیدواریم البته این بار مثل سال 86 که چند ماهی به دلیل تعمیرات و بازسازی سالن اصلی اجرای توش اتفاق نیفتاد و متاسفانه اهالی هنر از اقدامات رضایت نداشتند و مجبور شدن که خب دوباره شاهد هستیم که بعد از این 10-12 سال این بازسازی با صرف هزینه قابل توجهی تکرار بشه و امیدواریم این بار تمام جوانب در نظر گرفته شده باشه و اینکه بتونیم آثار درخشانی و بار دیگه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر ویترین تئاتر این مملکت ببینیم. بله همراه شما هستیم با خبر بعدی شما.
خواهش میکنم. نمایش سنان به عشق‌آباد رفت، روایت عشقی زمینی که آسمانی شد.
بله،
گروه نمایشی سنان با ترکیبی 12 نفره در جشنواره بین‌المللی تئاتر عشق‌آباد شرکت کرد.
بله،
نمایش سنان با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان از تاریخ 28 تا 30 آبان ماه سال جاری در شهر عشق‌آباد به صحنه رفت. نمایش سنان با نگاهی آزاد به داستان‌های منطقه تیر عطار نیشابوری با نویسندگی و کارگردانی علی اکبر خداشناس تهیه شده و قصه اون مربوط به شیخ سنانه.
بله.
داستانی که تاریخ مصرف نداره و از سیر عشق زمینی به عشق آسمانی بشر رو در قالب مزامین و مصادیق عینی روایت میکنه. خداشناس این اثر رو با پایبندی به اصل داستان منطقه تیر به رشته تحریر در آورده و در این اثر نمایشی سعی کرده داستان قدیمی و معروف سنان رو با شیوه های اجرایی نو و با ترکیب موسیقی اصیل ایرانی به مخاطبان هنر تئاتر ارائه کنه. این کارگردان ایرانی که چندی قبل نمایش خود را با هنرجویانی در شهر مشهد روی صحنه برده بود، این بار با بهره‌مندی از بازیگران حرفه‌ای زادگاه خیش و با اعمال اندکی تغییر در روایت سعی داره اثری کاملا ایرانی با ذائقه مخاطب جهانی روی صحنه نمایش ببره. امیدواریم که این دوستان و این عزیزان توی اجراهاشون موفق باشن.
بله، امیدواریم که اجرای موفقی پشت سر گذاشته باشن. بله.
سلام. خبر بعدی درباره انتشار فراخوان دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش هست.
بله.
در پی برگزاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش، فراخوان دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش منتشر شد. به نقل از روابط عمومی جشنواره، در پی برگزاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش و استقبال هنرمندان حوزه تئاتر از این جشنواره، فراخوان دومین دوره جشنواره با حمایت سازمان منطقه آزاد جزیره کیش و به دبیری عباس نجاری منتشر شد. دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش با هدف تلاش برای گسترش، حمایت و تقویت جایگاه تئاتر کوتاه، اقدام به انتشار دومین فراخوان خود در سه بخش مسابقه نمایش‌های کافه‌ای، ساحلی، طرح و ایده‌های نمایشی مکتوب در دی ماه 98 برگزار می‌شود. علاقه‌مندان جهت دریافت فراخوان و فرم ثبت نام می‌توانند به سایت جشنواره به آدرس kishtheaterfestival.ir مراجعه کنند.
بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم از اینکه این هفته و در این قسمت از برنامه هم در کنار ما بودین، با نمایشایی که معرفی کردین و اخباری که ما رو در جریانش قرار دادین. امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم شما رو در کنار خودم داشته باشیم. خیلی ممنون ازتون.
خواهش میکنم. برای من افتخاری بود که بتونم تو این ساعت در کنار هنردوستا باشم. امیدوارم اطلاعاتی که ارائه کردم مفید بوده باشه براشون.
خیلی متشکرم. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرکار خانم سمانه زندی‌نژاد از کارگردان‌های جوان تئاتر کشور هستند که البته در سال‌های گذشته آثار موفقی رو در سالن‌های مختلف به روی صحنه بردن. ایشون نمایش‌های موفقی مثل به مراسم مرگ داداش خوش آمدید، عروسک‌های سکوت، کلاغ، نسبیت خاص و همینطور اگه بمیری رو در سال‌های گذشته روی صحنه بردن که همه اونها با استقبال خوب منتقدین و مخاطبین تئاتر همراه بوده. در پایان اجرای این نمایش افتخار داشتم که گفتگویی داشته باشم با سرکار خانم زندی‌نژاد. سلام عرض میکنم خانم زندی‌نژاد، شبتون بخیر، خسته نباشید و ممنون از اینکه بلافاصله بعد از اتمام اجراتون وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
منم سلام میکنم به شما و به همه و تشکر میکنم از شما که تشریف آوردین اجرای ما رو دیدین.
بزرگوارین، زنده باشید. خب خانم زندی‌نژاد عزیز، اگر موافق باشین طبق روال و سنت برسیم سراغ این که در ابتدا که
چه شد که با آرمین جوان تصمیم گرفتین این نمایش رو روی صحنه بیارید؟ خب خیلی از شنوندگان تئاتر دوست ما میدونن که آرمین جوان خودش هم از کارگردان‌های جوانه مثل شما، خیلی هم خوش‌ذوق و اینکه برای اولین بار این ترکیب شکل گرفته که او به عنوان نویسنده و شما به عنوان کارگردان با هم همکاری کردین و در ادامه بیشتر راجع به این صحبت میکنیم.
بله، همونجور که شما فرمودین، در واقع این اولین همکاری من با آرمین جوان بود به عنوان نویسنده، اولین در واقع کار آقای جوان هم بود به عنوان یک نویسنده مستقل، چون آرمین خودش رو در واقع نویسنده نمیدونه، همیشه میگه من کارگردانم ولی کارهای خودم رو در واقع متناشو مینویسم.
بله.
این کارم اتفاقی که افتاد اینطوری بود که من از سالها قبل داشتم روی رمان آورا کار میکردم، آورای آقای فوئنتس، و خیلی علاقه من بودم که این رو تبدیلش کنم به یک نمایش و بیارمش توی در واقع شکل دراماتیک و ادبیات نمایشی، و خیلی مدل‌های مختلفی با نویسنده‌های دیگه هم امتحان کرده بودم اتفاقا. و خب آقای جوان رو هم تقریبا میتونم بگم از اولین سالهایی که کار میکردن میشناختم، همه کاراشون رو دیده بودم، در واقع با هم یک دوستی هم داریم و احساس کردم که ایشون میتونه به من کمک کنه در این زمینه. باهاش صحبت کردم و اون دوباره به هم گفت که من نویسنده نیستم ولی فکر میکنم که در رابطه با چیزی که تو میخوای، یعنی چیزی که من ازش میخواستم از آورا، گفت فکر میکنم بتونم کمک کنم. و اینجوری شد که در واقع ما شروع کردیم روی آورا کار کردن و آقای جوان اتود میکرد و در واقع چند مدل چیزهای مختلفی مینوشت، حذف و اضافه میکردیم، حرف میزدیم، بحث میکردیم تا به این متنی رسید که الان در واقع اجراش کردیم.
درسته. دقیقا میخواستم همین نکته رو منم بهش اشاره کنم که خب وقتی که کارو میدیدم خیلی فضای کل اثر نزدیک بود به فضای کارهای خود حتی آرمین جوان. و فهم میکنم که همینطور که خودتونم فرمودین شاید این اصلی ترین دلیلی بودش که این پیونده و این قرابت بین شما دو عزیز شکل گرفت فکر میکنم.
بله دقیقا، اصلا چیزی که من میخواستم این بود، یعنی میخواستم، یعنی برای همین اصلا رفتم سراغ آقای جوان، به خاطر اینکه فضایی رو که ایشون تجربه میکنن رو من میخواستم تجربه کنم و فکر کردم که ایشون گزینه مناسبیه برای تجربه همچین فضایی.
درسته. شما پیشتر هم با نویسنده های جوان خوب کار کردین، البته که نمایشنامه چاپ شده و در واقع نمایشنامه نویسان غربی هم به سراغشون رفتین.
بله.
هر دو سابقه رو داشتین، البته که خب این اثر هم به هر حال یک اثر اقتباسی هستش.
بله.
فکر میکنید که بعد از حالا این چند سالی که دارید کار میکنید اساساً چیزی که الان ما بیشتر باید بتونم بگم به سمتش بریم میشه گفتش که سراغ درام نویسان خودمون هستش؟
راستش این اصولا چالنجیه که همیشه خود من دارم در طول زندگی کاری که دارم در واقع انجام میدم و تجربه میکنم. خیلی زیاد مایلم که این اتفاق بیفته، برای اینکه فکر میکنم هر متنی هر چقدر بی‌نظیر، خوب و جذاب، ولی مختصات زمان و مکان خودش رو داره و برای اینکه ما اینجا دوباره تجربهش کنیم، دوباره اجراش کنیم و بخوایم که باهاش یه کاری بکنیم با تماشاگرمون، قطعاً داره زمان و مکانش تغییر میکنه. بنابراین اصولاً فکر میکنم که خیلی اتفاق بهتریه که بریم سراغ کسایی که دارن نمایشنامه مینویسن و دارن با ما زندگی میکنن، دارن همین مختصات رو تجربه میکنن. ولی خب یه وقتایی واقعا انقدر نیست و انقدر کمبود متن و نویسنده در واقع معاصر ایرانی وجود داره که آدم ناچار میشه توی نمایشنامه‌های دیگه بگرده و اون در واقع چیزهایی رو که خودش میتونه جذبش کنه یا یقشو میگیره رو اونها رو فقط به اونا بسنده کنه و با اونها شروع کنه کار کردن.
دقیقا همینطوره. منم به همین دلیل که شما هر دو سابقه رو داشتین توی کارنامه کارتون و حالا به دلیل جوان بودن البته با تجربه بودنتون مد نظر داشتم که این سوالو خدمتتون مطرح کنم. حالا خودتون اشاره کردین مختصات مکانی، زمانی و همزیستی که با درام نویس و اساساً با درام کارگردان باید برقرار کنه و میتونه که بهش کمک کنه این قرابت. فکر میکنید که حالا وقتی که رفتین سراغ این رمان، فکر میکنید که این قرابت ها تونستین بهش برسین و کشفش کنه تو اثر خودتون که الان روی صحنه بردین؟
والا این که چقدر رسیدم یا نرسیدم رو فکر میکنم تماشاگر باید بگه. من سعی کردم تجربه کنم، ولی برای خود من و دغدغه های میشه گفت شاید کمی شخصی که داشتم در برخورد با رمان توی نمایشنامه‌ای که در واقع آقای جوان نوشته، برای خود من اتفاق افتاده. حالا این که چقدر این بعد از این که در واقع به اجرا رسیده، بعد از این که توسط بازیگرها با همه چیزهایی که وجود داره داره اجرا میشه، تماشاگر چقدر میتونه این ارتباطو بگیره رو نمیدونم، ولی برای خودم فکر میکنم تا حدود 60-70% این اتفاق افتاد.
درسته. از این باب این سوالم خدمتتون مطرح کردم که خب رمان واقعا رمان سخت و پرچالشیه و تبدیلش کردن به درام و آوردنش روی قالب یک نمایشی که حالا در قالب یک ساعت و ده دقیقه میخواد اجرا بشه، فکر میکنم خیلی پر از چالش بوده. چه چیزی توی رمان، اگر البته دوست دارید، اینقدر شما رو، ذهن شما رو درگیر کرد که تصمیم گرفتین به این چالش رو، میتونم بگم به این جنگ سخت
بریم؟ جنگ سخت واقعا. راستش میگم دغدغه رمان دغدغه چند ساله منه. چیزی که توی رمان داره به بهترین شکل در شکل ادبیاتش اتفاق میفته مسئله زمانه، و من به عنوان در واقع یک، میشه گفت یک زن 35 ساله‌ای که دارم تئاتر کار میکنم و دارم در این شهر در این کشور زندگی میکنم و با مسئله زمان به این شکل که در واقع همه چیز داره از دستمون در میره توی زمان، و من به عنوان یک زن 35 ساله دارم کم کم به سمت پیر شدن میرم و هیچ وقت اون سالی رو که تجربه کردم نمیتونم برگردم دوباره تجربهش کنم. این برای من مهمترین چیزی بود که به نظرم توی آورا به شکل عجیب غریبی بهش پرداخته بود، مسئله زمان و تفاوت در واقع برخورد زنانه و مردانه با زمان.
درسته. خب بسیار هم عالی. اگر که تمایل داشته باشین خوشحال میشم که در مورد کست کارتون و انتخاب بازیگرانتون هم توضیح کوتاهی به ما بدین.
بازیگرها هم در واقع من وقتی که خانم صمدی رو انتخاب کردم فکر میکردم که هم در واقع نقشی که میخوان بازی کنن نقش پرچالشی میشه براشون، و هم خودشون چون من باشون کار نکرده بودم ولی شنیده بودم که به شدت بازیگر پرتلاشی هستن و استقبال میکنن از کار سخت، تلاش توی پروسه تمرین تئاتر، و خب همینطوری هم بود. وقتی که ایشون اومدن دیدم که علاقه‌مندن و مایل هستن که این تجربه رو با هم دیگه انجام بدیم و ببریم جلو. دو بازیگر دیگه هم آقای علی اکبری و خانم حزابه، من همیشه دلم می‌خواست باهاشون کار کنم. با آقای علی اکبری کار کرده بودم قبلا، با خانم حزابه نه، به دلیل اینکه ویژگی‌هایی داشتن توی بدن، صدا و به طور کلی در چیزی که در نهایت ارائه میدن ویژگی‌هایی دارن که من در کمتر بازیگری دیدم، و فکر میکنم البته این ویژگی هایی هستن که اصولا همه بازیگرها باید داشته باشن، اما خب یه ذره تئاتر ما انگار فرق میکنه همه چیش، و به نظرم این دو نفر اینها رو دارن و خیلی دوباره هم بهم ثابت شد در کار کردن باهاشون که خب بله این ویژگی ها رو داشتن و لذت بردم واقعا.
بسیار هم عالی. ما که از مصاحبت با شما استفاده میکنیم و لذت میبریم، ولی خسته هستین، نمیخوایم بیشتر از این خستتون کنیم و وقتتون رو بگیریم. اگر در پایان هر صحبت نکته‌ای در مورد این نمایش و حتی اگر در مورد سایر فعالیتتون دوست دارین که شنوندگانمون رو در جریانش قرار بدین، خوشحال میشم که بشنوم.
نه تشکر میکنم ازتون که تشریف آوردین، اجرا رو دیدین، و فقط دلم میخواد در واقع، حالا نمیدونم اینجا جاشو بگم یا نه، ولی این در واقع نگاه به اقتباس و این چالنجی که از یک اقتباس از یک اثر ادبی از یک رمان اتفاق میفته، خیلی دوست دارم که راجع به این بشه که بیشتر حرف بزنیم، تماشاگرها بیان ببینن و راجع به اینها بشه که نشستی برگزار بشه.
دقیقاً. من هم تلاش خودم میکنم که توی برنامه صدای صحنه این اتفاق بیفته و امیدوارم که از خود شما هم بتونیم که کمک های بیشتری بگیریم در ادامه.
ممنونم.
خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون خوش.
شب شما هم خوش. ممنونم.
شنوندگان محترم، ممنون از این که این قسمت از صدای صحنه هم همراه ما بودید. همچنان میدونین که بزرگترین درخواست ما از شما شنیدن نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما بزرگوارانه. همراه با اینستاگرام گروه سوینا، وبسایت ما به نشانی www.sevinagroup.com باشید، کانال گروه سوینا، کانال تلگرام گروه سوینا و همینطور کانال تخصصی رادیو سوینا، رادیو آندرلاین سوینا همراه ما باشید. برنامه های ما رو به صورت آنلاین لطفاً بشنوید و یا بعداً در فرصتی مناسب برنامه هایی که از طریق رادیو سوینا تقدیم حضورتون میشه رو دانلود کنید، اونها رو بشنوید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. باعث افتخار بود که این هفته هم فرصتی به من داده شد که بتونم خدمتگزار شما باشم. در پناه خدای بزرگ باشید. شب و روزتون خوش.